أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بررسی مستندات اقوال ششگانه غیر از قول مشهور در منتهای وقت نماز مغرب رسیدیم به قول سوم که عبارت بود از تفصیل بین مستر و مختار، به این که برای مختار منتهای وقت نماز مغرب منتصف اللیل هست، اما برای معذور و مستر منتهای وقت نماز مغرب طلوع فجر هست. همونطور که در جلسات قبل عنوان شد، روایات متعددی هست که دلالت بر این قول دارد. در مجموع همونطور که در کلام مرحوم های بروجردی اومده، 8 روایت هست. به این 8 روایت می شود استناد کرد برای قول سوم. آیا استناد به این روایات 8 برای اثبات این قول سوم ممکن هست یا ممکن نیست؟ صاحب حدایق قائل شدن به این که ما به این روایات نمی توانیم اخذ بکنیم، برای اینکه 5 وجه به عنوان مانع از استدلال به این روایات وجود داره. وجوه 5 را صاحب حدایق مطرح فرمودن برای لزوم رفعیت از این روایات 8 و حمل این روایات بر تقیه. وجه اول این بود که این روایات 8 مخالف با کتاب مجید و ما به حکم قاعده‌ای که مأخوذ از روایات هست، کل ما خالف القرآن یضرب به عرض الحائط، نمی توانیم به این روایات اخذ کنیم. نسبت به این وجه جوابی که وجود داره و در جلسات قبل هم عنوان شده اینه که این روایات هر چند مخالف با کتاب مجید باشه، اصل مخالفت این روایات 8 با مفاد کتاب مجید مورد قبوله، ولی این نحوه از مخالفت موجب طرح روایت نمیشه، چون مخالفت این روایات 8 برای اثبات قول سوم، مخالفت این روایات با کتاب مجید مخالفت با اطلاع و عموم در کتاب مجیده، و چنین مخالفتی موجب طرح روایت نمیشه، بلکه اطلاق در کتاب مجید مقتضای صناعت و قاعده اینه که اطلاق یا عموم در کتاب مجید با روایاتی که به منزله مقید و خاص نسبت به آیه هستن مقید بشه و عموم تخصیص بخوره. در اینجا هر چند مفاد آیه شریفه این بود که وقت نماز مغرب به صورت مطلق تا نصف اللیل هست، ولی این روایات 8 برای ما بیان کرده اند که نسبت به مستر و معذور این وقت تا طلوع الفجر ادامه داره، برای مختار منتهای وقت همون منتصف اللیل. این نسبت به وجه اول. وجه دوم از وجوه پنجگانه در کلام صاحب حدائق این بود که اخبار وارده در اوقات فرائض که مبین این اوقات هستند و اینکه نمازهای فریضه منتشر در اوقات هستند، این روایات متعرض این وقت که الی طلوع الفجر باشه نشدند. لم یتزمن شیء از این روایات اشاره به این انتهای استمرار وقت و امتداد وقت الی طلوع الفجر فضلا از این که تصریح به اون کرده باشند. با وجود این که اون روایات در مقام بیان وقت هستند، در این حال تعرضی نسبت به این امتداد و استمرار الی طلوع الفجر نکردن، دیگه ما نمیتونیم به این 8 روایت اخذ بکنیم. این وجه دوم بود. نسبت به این وجه دوم جوابی که داده میشه و داده شده در کلمات اعلام از این وجه و از این مناقشه اینه که هرچند در اخبار مبین اوقات و انتشار صلوات در اوقات معینه، هرچند در اون اخبار ذکری از این استمرار وقت الی طلوع الفجر نشده، ولی این مقدار موجب طرح این روایات 8 گانه نمیشه، چون اون اخباری که به عام وارد شده اند و اوقات را بیان کرده اند، اونها را هم میکنیم بر این که در مقام بیان وقت برای حالت اختیار و برای مختار هستند، ناظر به فرض استقرار و عذر نیستند. یعنی اوقات صلوات را برای حالت طبیعی که حالت اختیار هست بیان می کنند. خب نسبت به حالت اختیار، بله، وقت نماز مغرب هم تا منتصف اللیل، وقت نماز مغرب هم تا منتصف اللیل، اما نسبت به فرض استقرار و نسبت به فرض استقرار و رو اطلاق هم داشته باشن، با این روایات 8 گانه تغییر می شود اطلاق اون روایات و هم می شود بر این که استمرار الی منتصف اللیل برای مختار هست، نه برای مستر، بلکه برای مستر به معروف و معذور الی طلوع الفجر هست. این یک جواب ممکن هم جواب داده بشه به این که نه، اون روایات هم میشه برای این که باید اشخاص اون وقتی که لازم هست بر اشخاص که مبادرت به انجام نماز تا اون وقت بکنن همون اوقات خاصه هست که در مغرب الی منتصف اللیل هست، هم میشه بر اینکه ناظر به وقتی هستند که برای مکلفین مبادرت به صلات تا اون وقت لازمه. خب در قول سوم مورد قبول قرار میگیره که مبادرت به نماز مغرب لازم هست تا قبل از منتصف اللیل مبادرت بشود و نماز مغرب خوانده بشه. روی حساب این وجه دوم هم نمیتواند مانع از عکس به روایات 8 گانه باشد. یا به تعبیر دیگه‌ای که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده، خب ولو روایات هشتگانه مطلبی را بیان کردن که در روایات دیگر یعنی روایات مبین اوقات اون مطلب وجود ندارد، لم یتضمن اون روایات این مطلب و مفادی را که در روایت هشتگانه است، ولی این که مانع از عمل به روایات هشتگانه نمیشه، چون شرط حجیت یک حجت این نیست که حتما غیر از اون روایت حجت، غیر از این روایت حجت های دیگه متعرض مضمون اون شده باشن. اگر ما با خبری برخورد کردیم که واجد شرایط حجیت هست، من حیث و سند و دلال تمام هست و به این خبر اخذ میکنیم، هرچند مضمون این خبر در اخبار دیگر نیامده باشد. لیف تعبیر مرحوم حکیم اینه، به لیف من شرط حجیت الحجه تعرض و غیر حال مضمونها، تعرض غیر شرط حجیت یک حجت اینه که حتما موافق و معاضد هم داشته باشد، ولو یک روایتی مطلبی را بیان بکند که در روایات دیگه هم ذکر نشده، ولی ما باید به این روایت واجد شرط حجیت عکس کنیم. روی این حساب وجه دوم تمام نیست. وجه سومی که صاحب حدائق ذکر کردن برای منع از عمل به این روایات هشتگانه اینه که این روایات موافق با عامه هست و ما بر اساس قاعده مستفاد از روایات باید خبر موافق با عامه را طرح بکنیم و خبر مخالف با عامه را عکس بکنیم. پس این روایات هشتگانه به جهت موافقت با عامه باید کنار گذاشته بشوند و قابلیت استناد را ندارند. این وجه سوم بود. جوابی که از این وجه داده میشه عبارت از اینه که بله، موافقت با عامه موجب طرح روایت میشه، ولی در جایی که بین روایات تعارض وجود داشته باشد، بین روایات تعارض وجود داشته باشد و جمع عرفی بین روایات وجود نداشته باشد. ولی اگر اخبار متنافیه در یک مورد که به حسب ظاهر اولی با هم تنافی دارن، اگر در این اخبار بین این مفاد جمع عرفی وجود داشته باشد، در اون موارد حمل خبر موافق با عامه بر تقیه وجهی نداره، وجهی نداره که ما او را کنار بذاریم به خاطر اینکه موافق با تقیه هست. بر همین اساس مرحوم آقای حکیم همونطور که در موافقت در مخالفت با کتاب فرموده این اشکال صاحب حدائق که این روایات مخالف با کتاب هستن، این اشکال جواب داره. جوابش اینه که اینجا مخالفت مورد جمع عرفی است و چنین مخالفتی موجب طرح روایت نمیشه. به قسمت موافقت با عامه که وجه سوم باشه میرسه، از این وجه هم اینجور جواب میده، میگه مجرد موافقت با عامه که موجب طرح روایت نمیشود در جایی که جمع عرفی وجود داشته باشد. پس جواب از این وجه سوم اینه که قبول، اگر قبول بکنیم و تسلیم بشویم که مفاد این روایات موافق با عامه هست، ولی مجرد موافقت با عامه موجب طرح روایت نمیشه. موافقت با عامه در جایی موجب طرح روایت میشه که مورد از موارد تعارض الخبرین باشد، تعارض مستقر بین دو طائفه وجود داشته باشد. در اون موارد ما مأمور به عقص به خبر مخالف با عامه و طرح خبر موافق با عامه هستیم، ولی مقام ما که از این قبیل نیست، چون در مقابل قول مشهور که منتهای وقت را منتصف اللیل گرفته بودند، در وقت مغرب هم منتهای وقت را منتصف اللیل گرفته بودند، در مقابل اون روایات دال بر قول مشهور، روایات هشتگانه ای که برای قول سوم به اونها استناد میشه، این روایات با اون روایات مستند مشهور بین اینها جمع عرفی وجود داره. وقتی جمع عرفی وجود داشته باشه، مورد میشه از موارد حمل مطلق بر مقید و تقیید دلیل مقید نسبت به دلیل مطلق. تنافی وجود نداره در نهایت، تعارضی وجود ندارد که ما در میدان تعارض از ترجیح به مخالفت با عامه استفاده بکنیم. این جوابی است که از وجه سوم داده شده در کلمات، از جمله در کلام مرحوم های حکیم. مرحوم های بروجردی در اینجا یک جواب دیگه ای از این وجه سوم میدهند و اون جواب اینه که از نظر سغروی ما قبول نداریم که این روایات هشتگانه موافق با عامه باشد. چرا؟ به جهت این که اون در اینجا ما اونی را که از عامه در این قسمت میبینیم اینه که عامه از عامه مالک قائل به این قول شده است. از عامه فقط مالک قائل به این قول شده است که الی طلوع الفجر، وقت نماز مغرب، ادامه داره، ولی بقیه عامه با مالک در این قول، بقیه عامه با مالک در این قول مخالف هستند. پس اینجا اصلا موافقت با عامه نسبت به این روایات هشتگانه از جهت سغروی ثابت نیست تا شما این موافقت با عامه را موجب طرح این روایات هشتگانه بدانید. این وجه سوم. وجه چهارم از وجوهی که در کلام صاحب حدائق ذکر شده بود این بود که این روایات هشتگانه مخالف با اخباری است که مشتمل هستند بر ذم نائم از صلات عشاء الی الانتصاب، و اینکه اگر کسی عشاء را تا منتصف اللیل نخوند باید قضا بکنه، و حتی در روایات اومده که روز بعد را باید روزه بگیرد از بابت عقوبت و استغفار بکنه. خب این روایات نشون دهنده این هست که وقت نماز مغرب ادامه ندارد تا طلوع الفجر، و الا اگه تا طلوع الفجر ادامه داشت که مورد از موارد وجوب، از موارد قضا که نبود و از موارد ذم نوم و اینها نبود. این وجه چهارمی که در کلام مرحوم صاحب حدائق بیان شده. آیا این وجه تمام هست یا تمام نیست؟ در کلام مرحوم آقای حکیم از این وجه جواب داده شده. جواب مرحوم آقای حکیم از این وجه اینه که فرمودن که این روایاتی که صاحب حدائق به اونها استناد میکنه در وجه چهارم، اینها دو قسمن. یک قسم از اینها که فقط در مقام طعن و ذم ترک نماز مغرب و عشا و تأخیرش از منتصف اللیل هست. این روایات معلوم هست که دلالتی بر تمام شدن وقت تا منتصف اللیل ندارد، بلکه با بقای وقت الی طلوع الفجر هم مناسبت دارد و قابل جمعه. این یک دسته. دسته دیگه از روایاتی که در وجه چهارم صحابت به اینها استناد کرده، روایاتی است که در اونها تعبیر شده است که اگر کسی نخوانده است، تا منتصف اللیل، این نماز را باید قضا بکنه، یا قضا بکنه با استغفار، یا علاوه بر قضا کردن باید روزه هم بگیره. این قسم دوم. نسبت به قسم دوم، ولو عنوان قضا در این روایت اومده، ولی معلوم نیست که مقصود از قضا در اینجا قضای اصطلاحی باشد در مقابل ادا، بلکه ممکنه مقصود از این همون اتیان باشد که منطبق بر ادا میشه. علاوه بر این که این روایات من حیث السند، این روایات دوم، قسم دوم، من حیث السند ضعیف هستند و روایت معتبری در بین نیست که دلالت بر این امر داشته باشد. فرمودن اما روایات ذم النائم، فرموده به ذم النائم انما یختزی الاسم، روایات ذم النائم که میگه نباید کسی بخوابد نماز مغرب را، نماز مغرب و عشا را تا نصف شب نخوانده، نباید بخوابه. اگر بخوابه لا انام الله عینه، بحث به اونی که در بعضی از روایات بوده شبیه داره. در بعضی از روایات بوده که ملک الموکل یقول من بات عن العشاء الاخر الى نصف الليل ثناء انام الله عینه، یا در بعضی از روایات تعبیر عشاء بوده. این روایه مرحوم آقای حکیم فرموده ذم النائم انما یختزی الاسم فلا ینافی ما دل علی بقاء الوقت. این روایات نشون دهنده اینه که اگه کسی این کار را کرد، تأخیر انداخت از نصف شب، این گناه کرده. اما اینکه وقتش هم تمام شد، این را دلالت ندارد. ممکنه وقت باقی باشه ولی در این حال مبادرت لازم باشه. یعنی این روایات حتی با قول دوم هم سازگاری داره، که در قول دوم که مرحوم سید صاحب العروه اون را اقوا قرار داده بود، وقت الی طلوع الفجر ادامه دارد، ولی از روی عمد اگر کسی تأخیر انداخت، این مرتکب معصیت شده. مروای حکیم می فرماید روایات ذم نائم با بقای وقت تا طلوع فجر می سازد حتی برای مختار فضلن از مستر، لا سیما لا خص ثانی بالعود، مخصوصا اگر این بقای وقت را ما مختص به معذور بدونیم. این روایات ذم نائم با بقای وقت برای مختار هم سازگاری داره که مقتضای قول دومه، فضلن از بقای وقت للمستر. چرا؟ چون نسبت مستر اصلا ذمی در کار نیست. این مورد اسم، مورد ذم جایی است که اختیار باشه، ولی در فرض عذر که گناهی در کار نیست و ذمی در کار نیست. از لا ذم حین اذن ولا اسم. پس این روایات در وجه چهارم، قسم اولش به این نحو جا جواب داده میشه که این روایات ناظر به اینه که مبادرت لازم هست و ترک المبادره و تأخیر گناه هست. گناه بودن تأخیر منافات با بقای وقت نداره. ثانیاً این در محل بحث اصلاً در مورد بحث چون فرض عذر به استراره در مورد بس اصلا گناه ذمی نیست تا بگیم این روایات ذم شامل اون مورد بشود. این روایات اصلا شامل مورد بس که وقت للمعذور باشد نیست. این نسبت به دسته اول. و تعبیر بالغضا فی مرفوعت ابن مسکان عن ابی عبدالله علیه السلام. اما روایات دسته دوم که در اون روایات که در باب 29 از ابواب مواقیت اومده بعد از نصف اللیل تعبیر به قضا شده. خب یکی از روایت ابن مسکان هست که حدیث 6 باب 29 باشه. در اون روایات اینه که نقل شده در اون روایات از امام صادق علیه السلام من نام قبل ان یسلل الاتمه فلم یستیقظ حتی یمزا نصف اللیل فلیغز سلاته ولیستغفر الله. کسی که نمازش رو نخون خوابیده و بیدار نشد تا نصف شب هم عمدن این کار رو کرد بیدار نشد تا نصف شب نخونده وقتی بیدار شد که نصف شب گذشته این باید نمازش را قضا بکنه. فلیغز صلاته ولیستغفر الله. این روایت ابن مسکان. یه روایت مرسله هم هست که از مرحوم صدوق نقل شده. بله. در اون روایت مرسلم هست که اگه کسی اینجوری عمل بکنه این باید یقضی و یصب صائمان. اگه کسی اینگونه عمل بکنه که نماز عشاءش را نخونده بخوابه و بعد از نصف شب بیدار بشود این باید قضا بکنه و اون روز بعد را هم باید روزه بگیره. این روایت مرسله این روایتی است که در کلام مرحوم صدوق به صورت مرسل نقل شده. البته در همون باب 29 اون روایت در باب 29 حدیث 8 باب 29 این روایت به این صورت نقل شده از کافی البته نقل شده. محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان عبدالله ابن مغیره ام من حدثه ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجلن نام عن الاتمه فلم یقوم الا الانتصاف اللیل قال یسلیها به یسب نائمن. در این روایت تعبیر اصل الاتیان آمده. اون روایت مرسله مرحوم صدوق در او تعبیر قضا هم آمده است ولی علاوه بر قضا صوم روز بعد هم ذکر شده. یغزی و یصب نائمان البته در مستمسک که این روایت نقل شده آدرس داده است در مستمسک به باب 29 از ابواب مواقید، حدیث سوم اون باب. و رویه من اینجا در باب 29 در وسائل حدیث 3 اینه: قال و رویه فی من نامه عن العشاء الاخره الى نصف الليل انه یغزی و یصب صائما عقوبتن، جزء مرویات مرحوم صدوق، مرسله مرفوع مروی، نه مرسل، نه اینکه جزء مقطوعات صدوق باشه. یغزی و یصب صائما عقوبتن به انما وجب ذلک علیه لنومی عنها الى نصف الليل. نسبت به این دوتا روایت مرحوم حکیم، عبارت مرحوم حکیم در جواب از این دو قسم دوم که این دوتا روایت باشه، روایت ابن مسکان و مرسله فقی باشه، اینه که فرمودن این تعبیر به قضاء در این دو روایت غیر ظاهر فی القضاء بالمعنى المصطلح، دلالت بر قضای اصطلاحی ندارد. معنى الخبرین ضعیفان و مختصان به غیر المعذور، علاوه بر اینکه این دوتا روایت من حیث سند تمام نیستند، چون روایت ابن مسکان که حدیث 6 باب 19 باشه، باب 29 از ابواب مواقید باشه، در اونجا تا قبل از ابن مسکان روایت من حیث سند مشکلی نداره. روی حساب صاحب حدائرم که در به کار بردن تعبیرها سعی داره که رعایت اصطلاح را بکنه، از این به این روایت که رسیده تعبیر میکنه به فی صحیح عن عبدالله ابن مسکان، یعنی روایت تا عبدالله ابن مسکان مشکلی نداره، ولی بعد از عبدالله ابن مسکان روایت مرفوع است. سند مرحوم شیخ در این روایت ابن مسکان اینه که شیخ به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب عن العباس عن عبدالجباس ابن معروف جباس ابن عامر باشه مشکلی ندارد، عن عبدالله ابن مغیره عن ابن مسکان رفعه الى ابی عبدالله علیه السلام. روایت ابن مسکان که مرفوع است، نسبت به روایت صدوق هم که مرسل است، اونم جزء مرسلات غیر مقطوعه مرحوم صدوق. علاوه بر اینکه من حیث دلاله دلالتی ندارد، من حیث سند هم ضعیف است و قابل استناد نیست. پس این وجه چهارم در منع از اخذ به روایات هشتگانه، این وجه چهارم هم تمام نیست، چون روایات در این وجه به دو قسم تقسیم می شوند. قسم اولش که در قسم اول روایت معتبره هم داریم، ولی نفع نمی کنه استمرار وقت الی طلوع الفجر را، و قسم دوم که من حیث سند تمام نیست، از جهت دلالت هم دلالتش تمام نیست، چون تعبیر به قضا به معنای قضای اصطلاحی نیست، بلکه ممکنه به معنای اتیان باشد. علاوه بر اینکه این روایات قسم دوم هم اختصاص دارد به روایات قسم دوم هم اختصاص دارد به معذور، اختصاص دارد به مختار و شامل معذور نمیشه، اختصاص به مختار داره و شامل معذور نمیشه. روایت ابن مسکان چون داره که فلیقض صلاته ولیستغفر الله، این که از باب عقوبت این که باید استغفار بکنه، نشون دهنده اینه که مرتکب گناهی شده است و در فرض عرض گناهی در کار نیست. پس این روایت شامل فرض عذر نیست. مرسله مرحوم صدوق هم همینه، چون در مرسله صدوق اومده که من نام عن الاشاعه الاخره الى نصف اللیل انه یقضی به یسب صائما عقوبتن و انما وجب ذلک علیه لنومی انها الى نصف اللیل. این تعبیر عقوبت نشون میده که مورد از موارد عذر نیست. بنابراین این روایت نمیتواند روایات هشتگانه‌ای که در مورد عذر وقت را تا طلوع الفجر، استمرار وقت تا طلوع الفجر را دلالت دارد، اون روایات را از بین ببره. این از وجه چهارم هم تمام نبود. وجه پنجم در کلام مرحوم صاحب حدائق این بود که وجه پنجم از من در کلام صاحب حدائق این بود که این روایات هشتگانه نتیجه‌ای که دارد این هست که برای نماز مغرب سه تا وقت باشد و حال آنکه ما روایات متعددی داریم که در اون روایات آمده است که وقت نمازها دو وقت هست، لکل صلاتن وقتان. این قاعده لکل صلاتن وقتان با حرف مشهور و با حرف ماه صاحب حدائق که میگوییم تا سقوط و شفق وقت تا سقوط شفق برای مختار هست و بعد از سقوط شفق برای مستر هست، با حرف ما سازگاری داره، تطبیق میکنه، با حرف مشهور تطبیق میکنه، ولی با حرف قائلین به قول ثالث که مرحوم محقق آثار مدارک ها منطبه این دو بزرگوار باشن طبعه منطبق نمیشه. این وجه پنجم بود. نسبت به این وجه هم جوابی که داده میشه اینه که نه، حتی اگر این قول سوم نتیجه قول سوم همانطور که در کلام صاحب حدائق آمده است، اگر نتیجهش هم سه وقت داشتن نماز مغرب باشه، ولی در این حال ما نمیتوانیم به خاطر روایات لکل صلاتن وقتان از این هشت روایت که مستند قول ثالث هست رفعیت بکنیم. چرا؟ به جهت اینکه نهایتش اینه که ما این را حمل میکنیم بر اینکه این برای مکلفین که وقت نمازها دوتا هست، به ملاحظه حالت طبیعی که اختیار و عدم العذر هست، به ملاحظه حالت طبیعی اینطور هست، اما به ملاحظه حالت عذر، برای حالت عذر ممکنه یک وقتی هم اضافه بشه. روی این حساب این وجه پنجم هم مشکلی ایجاد نمیکنه در اخذ به روایات طایفه، روایاتی که به عنوان مستند برای قول ثالث به اونها استدلال شده. نتیجه بحث تا اینجا این شد که ما برای قول ثالث روایات متعددی داریم که بعضی از اینها من حیث السند و دلاله معتبر هستند بلا اشکال. با توجه به اینکه من حیث السند و من حیث متن و دلالت این روایات تمام هست، قول سوم با این روایات معتبر ثابت میشه، مگر اینکه در مقابل این روایات شما مانع ابدا بکنید، مانعی برای ما بیان بکنید که به خاطر اون مانع ما نتوانیم به اون روایات عکس کنیم. وجوهی که در کلام صاحب حدائق به عنوان مانع ذکر شده بود، هیچ یک از این وجوه برای اثبات مانعیت و لزوم رفعیت از این روایات هشتگانه تمام نبود. فقط یک مانع هست که در کلام مرحومای حکیم و همینطور در کلام مرحومای بروجردی مطرح شده. باید ببینیم که آیا این مانع، این امر که امر ششم هست، مانعیت داره یا مانعیت نداره. و اون امر، امر ششم که قد یقال به انه مانع از عقص به طایفه به روایات هشتگانه مثبت قول ثالث هست، اون وجه عبارت از اعراض مشهور. اگر در کلام مرحومای حکیم و همینطور در کلام مرحومای بروجردی این مانع به این صورت مطرح شده که اگر اعراض مشهور از این روایات هشتگانه اثبات بشه، بله ما میتوانیم به وسیله این اعراض مشهور از این روایات رفعیت بکنیم. ولی آیا اینجا از موارد اعراض مشهور هست یا از موارد اعراض مشهور نیست، این محل اشکال و تأمل هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.